22 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 11 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های خبری خواهیم رفت.
درود بر تو رضا و درود بر شنوندگان رادیو فردا. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه 7 شرکت و سازمان ایرانی را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد. تحریم‌های جدید هر گونه تعامل تجاری و مالی شرکت‌های خارجی با این نهادها را در خطر تحریم قرار می‌دهد. شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی داما، نیروی هوافضای سپاه، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، شرکت اوج پرواز ما دو نفر، شرکت پراور پارس، صنایع هوایی قدس و مرکز تحقیقات صنایع هوایی شاهد در لیست تحریم‌های جدید وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند. به دنبال افزایش تنش بین تهران و باکو روز سه‌شنبه، جمهوری آذربایجان از شهروندان خود خواست از سفر به این کشور خودداری کنند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه خود وضعیت بی‌ثبات ایران و آنچه را که حمله تروریستی به سفارتخانه آن کشور در تهران خوانده دلایل صدور هشدار سفر به ایران ذکر کرده است. دو روز پیش نیز کارکنان و دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان تهران را ترک کردند و فعالیت‌های این سفارتخانه به حالت تعلیق درآمد. حمله مسلحانه یکی از شهروندان ایران به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با واکنش تند باکو روبرو شد و دولت آن کشور این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تاکنون تلاش کردند انگیزه این حمله را شخصی عنوان کنند. در پی ورود فرد مهاجم به داخل ساختمان سفارت و آغاز تیراندازی در رئیس حفاظت سفارت کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در سال جاری را 209% پیش‌بینی کرده است. در این گزارش گفته شده که انتظار نمی‌رود اقتصاد جهانی وارد دوران رکود شود. در این حال صندوق بین‌المللی پول وخیم‌تر شدن وضعیت کووید در چین، افزایش تنش‌های مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین و بحران بدهی‌های مالی را که ناشی از سیاست‌های سختگیرانه بانک‌های مرکزی است از عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی ذکر کرده است. در این گزارش نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی 301% پیش بینی شده است. یک مقام ارشد پلیس پاکستان تعداد قربانیان عملیات انتحاری در مسجد سنی ها در داخل مجتمع پلیس در شهر پیشاور را 95 تن اعلام کرد. دست کم 225 تن نیز در این عملیات مجروح شدند. پلیس ضد تروریسم پاکستان میگوید فرد بمبگذار توانسته با وجود اینکه این مسجد در داخل یک مجتمع دولتی و در منطقه حفاظت شده قرار داشت، وارد مسجد شده و جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. در عملیات انتحاری روز دوشنبه سقف مسجد فرو ریخت و تعداد زیادی از نمازگزاران زیر آوار ماندند. تعدادی از سیاستمداران و کارشناسان امنیتی پاکستان این انفجار را یک خلأ امنیتی توصیف کرده و خواهان پاسخگویی مقامات امنیتی کشور شدند. در پی انتشار عکس‌ها و نوشته‌های متعددی از جوانانی که در 5 ماه اخیر در جریان اعتراضات چشم‌های خود را از دست دادند، حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه فراجا مدعی شد ماموران این نهاد امنیتی به چشم‌های معترضان شلیک نکردند. این اظهارات در حالی مطرح شده که برخی از معترضان آسیب دیده مشخصاً اعلام کردند که ماموران امنیتی از فاصله نزدیک صورت و یا چشم‌های آنها را هدف گرفتند. آقای کریمی همچنین به روزنامه همشهری گفته است اگر کسی ثابت کند که فردی بر اثر به گفته او خطای کارکنان این نیرو کشته شده، به این فرد جایزه خواهد داد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی، بسیاری از زلزله زدگان خوی می‌گویند با کمبود چادر، نان و وسایل گرمایشی روبرو هستند. خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و روزنامه اعتماد در گزارش‌های جداگانه‌ای در گفتگو با مردم محلی از عدم رسیدگی مقامات و نهادهای مسئول به زلزله زدگان خبر دادند. بسیاری از زلزله زدگان در خوی و روستاهای اطراف بدون چادر و وسایل گرمایشی مناسب در سرمای زیر صفر در انتظار رسیدن کمک‌های مردمی و نهادهای دولتی هستند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گزارشی خواهید شنید از مشکلات کودکان در استان و سیستان و بلوچستان. قرارداد گازی 10 ساله ترکیه با عمان در غیاب ایران. و بررسی خواهیم کرد افزایش نرخ سود بانکی در ایران و پیامدهای این تصمیم. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی در رادیو فردا. بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفته جاری با افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرد. بر این اساس نرخ سود تسهیلات بانکی 23% و نرخ سود سپرده های بانکی 3 ساله 22.5% شد. پیش از این نرخ سود سپرده های بانکی 18% بود که با توافق ضمنی بانک مرکزی در ماه های اخیر به 20% رسیده بود. با ادامه بحران اقتصادی در ایران به ویژه افزایش تورم و نقدینگی و همچنین کاهش ارزش ریال، سرمایه گذاران سعی دارند که با سرمایه گذاری در بخشای غیر مولد همچون بازار خودرو، مسکن و طلا از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای منصور، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. بفرمایید که این افزایش نرخ سود بانکی 23% بیانگر چه وضعیتی از اقتصاد ایران هست و به ما چه چیزی رو می‌خواد نشون بده؟
بله، عرض درود. ببینید، افزایش نرخ سود بانکی در جوار یک تورم 45-50% معنیش این است که سپرده گذار حدود 25% از ارزش پول خودش رو از دست میده. در نتیجه سپرده گذار همیشه زیانکاره و اونی که وام میگیرد سود میبره. بزرگترین وامگیر کشور خود دولته که بدهیاش به هزار میلیارد تومان رسیده. در نتیجه بزرگترین برنده این قضیه خود دولته از رهگذر این تورم. ولی به هر صورت نرخ سود 23% در قیاس با 18% بهبود نشون میده. این بهبود از این رو اجبار شده برای دولت که در این چند ماه گذشته تمام اطلاعاتی که از آمار دستمون میاد از بانک‌ها، پول از بانک در حال فرار کردنه. به ویژه سپرده های بلند مدت خالی میشه، میاد به سپرده های کوتاه مدت که در دسترس باشه و سپرده گذار هر لحظه خاص اونو در جای دیگری به کار بندازه. و معمولا وقتی از پول از بانک ها خارج میشه میره به بازار سرمایه، یعنی خرید ارز و طلا. منتها در این چند ماه اخیر پدیده غریبی به چشم میرسه و اون این که پول خالی شده از بانک ها در بازارهای سرمایه هم تزریق نمیشه، یعنی بخش بزرگی از اون از کشور خارج میشه و این به عوامل اقتصادی و سیاسی ارتباط داره. به این ترتیب تلاش بانک مرکزی این است که انگیزه ای رو پدید بیاره برای سپرده گذاران که پولاش رو در بانک ها بگذارن.
حالا آقای منصور، آیا این میزان 23% که انتخاب شده برای نرخ سود موجب کاهش تورم و جمع‌آوری این نقدینگی که افسر گسیخته توصیف شده در ایران خواهد شد؟
پاسخ این است که نه، برای اینکه اولا باید ببینیم چه مقدار پول در بانک ها جمع میشه به انگیزه این سود، وانگهی اون پولی که در بانک ها جمع میشه چگونه به کار میفته. یعنی اگر اون تبدیل بشود به سرمایه گذاری که در ایران شرایط سرمایه گذاری بسیار نامناسبه، در این صورت میتونه به کاهش تورم کمک بکنه. ولی اگر این چور انجام نشه و این بدل بشود به انواع وامدهی ها از طریق بانک ها، دوباره دلیل افزایش برای نقدینگی خواهد شد. علت بزرگ افزایش تورم این است که موتور ایجاد نقدینگی با سرعت و قدرت تمام داره کار میکنه. این دولت از روزی که سر کار آمده هر روز بیش از 4,000 میلیارد تومان به نقدینگی افزایش داده، در حالی که نرخ رشد ما اگر به ارقام رسمی مراجعه کنیم تقریبا 3% و به ارقام واقعی بسیار پایین تر از اینه. به این ترتیب تورم از جای دیگه ناشی می شود و اون موتور هنوز با قدرت تمام در کاره.
به عنوان پرسش پایانی آقای منصور، می دونیم که این سیاست افزایش نرخ تورم حتی در اقتصادهای قدرتمند جهان هم انجام میگیره در بخش سیاست‌های پولی اون کشورها، البته نه 23%، میدونید هم شما در اروپا هستین، اما رقم 23% یک رقم بسیار بسیار بالایی است در این سیاست نرخ به اصطلاح افزایش بهره. در دراز مدت این نرخ 23% چه آسیب‌هایی رو برای خود اقتصاد شکننده ایران به همراه خواهد داشت؟
ببینید، اول اون در مورد قیاستون پاسخی عرض بکنم، در اروپا و آمریکا و ژاپن هم تورم وجود داره، ولی این تورمی که امروز در حدود حد اکثر 7.5-8% و در آمریکا حدود 6.5%، در انگلستان تقریبا حدود 10%، این ناشی از سه حادثه بزرگ پیاپی، بحران 2008، بحران کرونا و بعد جنگ اوکراین. در نتیجه دولت‌ها متوجه قضیه هستند و برنامه‌هایی برای مهارشون وجود داشته و امروز به کار بسته میشه. منتها وقتی تورمی آنچنان که در ایران هست در جریانه، اول چیزی که انجام میگیره زیر پای سرمایه گذار میلرزه، اطمینان از سرمایه گذاری از بین میره و در نتیجه سرمایه گذاری انجام نمیگیره. بزرگترین مسئله این است که کسی که امروز جنسی رو میفروشه نمیداند که آیا میتونه به همون قیمت اون رو بخره، سر جاش بگذره یا نگذره. در نتیجه این بی‌اعتمادی مجموعه نظام اقتصادی رو میلرزونه. از این نظر گفتم که تورم در واقع لغ کننده، لرزاننده نظام اقتصادی است و اعتماد رو از اقتصاد بیرون میبره و این سبب میشه که کارهای تولیدی به شدت کاهش بگیره.
بسیار ممنون از شما. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا بود. شنونده مجله شبانگاهی هستید.
سیاه چاله، روایت زنان از ونهای پلیس امنیت.
پس همون کسایی که داشتن با ما شعار میدادن وحشیانه منو دستگیر کرد.
نمای حساس با مشت و باتون میزدن توی ستون فقرات.
اینقدر قوی بودن که تمام صورتش کپ بود.
موهاشو میکشیدن و با باتون و مشت و لغت به جونش افتاده بودن.
واقعا مثل یه سیاه چاله میمونه وزرا.
بعد لباسی رو میبا درمی و بردیم و میشستیم و قامی شدیم.
بغل به بغل کف خواب بودیم.
روز به روز وضعیت بچه‌ها چقدر وحشتناک‌تر شده بود.
قرص اعصاب، قرص خواب، قرص اعصاب، قرص خواب. بین بچه‌ها هر کی هر چند تا می‌خواست بهش می‌دادن.
سیاه چاله، مستند رادیویی. امروز ساعت 23.
اما کمپین فعالان بلوچ در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق کودکان در سیستان و بلوچستان در سال گذشته میلادی آورده که وضعیت حقوق کودکان در ایران با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین کشور و ازدواج زیر سن قانونی و استفاده از کودکان در نظامیگری گره خورده است. این کمپین همزمان شرایط را در این استان به مراتب رقت بارتر از آنچه که منتشر شده دانسته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
کمپین فعالان بلوچ در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق کودکان در جمهوری اسلامی و سهم ناچیز استان سیستان و بلوچستان از آن پرداخته است. یکی از موارد وجود بیش از 55,000 کودک فاقد شناسنامه در این استان است. هرچند که این شامل بزرگسالان هم می شود که خانواده را از دریافت بسیاری از مزایا و حتی یارانه محروم کرده است. آن هم در این استان که بالاترین میزان فقر مطلق را دارد. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینیم، بیش از 400,000 نفر بی‌شناسنامه در سیستان و بلوچستان که شامل 55,000 کودک هستند، یعنی حدود 1/5 جمعیت یک استان حتی از داشتن یک نام رسمی هم محروم هستند. یعنی هویتشون در هیچ کجا ثبت نشده، نه در شناسنامه، نه در دفترچه بیمه، نه در مدرسه، نه امکان سفر دارن اینا افراد و نه امکان ازدواج و داشتن فرزند. این افراد چون اجازه داشتن گذشته رو نداشتن، از آینده هم کاملا و قطعا محروم هستند. الان در حال حاضر بیش از 1,000,000 بی‌شناسنامه در ایران روزگار میگذرانند که از کمترین خدمات اجتماعی و حقوق شهروندی محروم هستند.
اما برای کودکان بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان سواد آموزی نیز ممکن نیست و آمار بیسوادی در میان آنها بسیار بالاست. روستای میرآباد در استان سیستان و بلوچستان یکی از این مناطق است.
اصلی ترین نیاز مردم واقعا شناسنامه، چون از زمان 40 سال قبل نیست که شناسنامه ندارن. چند بار رفتن ثبت نام کردن ولی شناسنامه ندارن. میگن که شناسنامه دانش آموزا به سر دکتراشون همینجوری از تحصیل عقب میمونن، اصلا نمیذار مدرسه، چون شناسنامه ندارن. این دانش آموزا خیلی دوستن درس بخونن، خیلی دوستن درس بخونن، ولی حاضرن گرسنگی بکشن هیچ نکنن ولی مدرسه برن، چون آرزو اینه که درس بخونن تا آینده خوب باشن، ولی که شناسنامه ندارن.
کمپین فعالان بلوچ میگوید اغلب کودکان در این استان محروم قربانی فقر، بیکاری، عدم دسترسی به بهداشت و درمان و بسیاری دیگر هستند.
اینا بند خودن، چون که اینا مشکلات زیادی رو بیرو هستند، یعنی که اینا ازینه چنانی ندارند و سرپرست بعضشون، بعضشون هم شناسنامی هم ندارند، یعنی که شناسنامی ندارند نمیتونن یارانه بگیرند و چیز درست حسابی اینا متاسفانه هم نمیخورند، غذایشون درست حسابی نیست.
بهتر بگم عمه ما میوه برامون رویه است، به خدا جدی میگم، اینا مثلا سیبی باشه، انگوری باشه، موزی باشه، اینا برای ما رویه است. نخوردیم و نمیخوریم، تو بچگی نخوردیم، خانوادهمون نخورده.
به دلیل فقر بی امان در استان سیستان و بلوچستان گاه کودکان به سوی کارهایی که کمپین آن را کارهای کاذب خوانده از جمله سوختبری روی می آورند. رحیم بندویی از سخنگویان حزب مردم بلوچستان در گفتگو با رادیو فردا این را هم از جمله مشکلات بسیار این استان می داند.
واقعا جای بسیار بسیار تاسف داره برای کودکان که آینده هر جامعه هستن، به این شکلی قربانی این نرسیدن ها و این اجحافاتی حکومتگران تمامیت خواه حاکم بر ایران در مناطقی مثل بلوچستان و مناطق دیگه، برحال اون یک مناطق گوناگون شبیه بلوچستان هست، ولی مال بلوچستان متاسفانه بالاترین آمار نسبت به جاهای دیگه داره. و اتفاقا یک اشاره شده بود از سوی مسئول آموزش اونجا که یکی از دلایل بازماندگی از تاسف به خاطر سوختبری، چون جذابیت داره براشون. واقعا شرم‌آوره برای کسی که مسئول آموزش یک کشور باشه و یک در بلوچستان مسئول آموزش پرورش باشه، جذابیت سوختبری رو که جز سوختن واقعا در همون مایعات بنزینی و گازوئیلی که این کودکان با خودشون میبرن اونور مسکو بفروشن به تیکنانی برای خانواده‌شون بیارن، که میگن جذابیت داره که برن در اونجا، و این یکی از عوامل بازماندگی از تحصیل. متاسفانه وضعیت بسیار بسیار بدی در ارتباط با حقوق کودکان از جنبه‌های مختلف حاکم است در بلوچستان.
در گزارش سالانه کمپین فعالان بلوچ از نقض حقوق کودکان در این استان آمده است که در سال گذشته میلادی در کنار همه مشکلات 26 کودک کشته، 12 کودک زخمی، 49 کودک غرق، 5 کودک بازداشت و 8 کودک مورد تجاوز قرار گرفتند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما مجله رو پی میگیریم با گزارشی از بریتانیا. به گزارش روزنامه گاردین، پلیس متروپولیتن لندن پس از دریافت شکایت علیه عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد جمهوری اسلامی، به اتهام حمایت از قتل سلمان رشدی و همزمان صدها مورد قتل و یا اقدام به قتل مخالفان در خارج از کشور به دستور سران جمهوری اسلامی تحقیقات تازه‌ای رو در این باره آغاز کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پرونده باز در بریتانیا برای عطاالله مهاجرانی به اتهام حمایت از تروریست. روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید پلیس متروپولیتن لندن 4 ماه پس از دریافت شکایت علیه عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، به اتهام حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی بررسی این پرونده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 10 بهمن منتشر شد، مبنای استدلال قضایی در این شکایت قانون مبارزه با تروریسم مصوبه سال 2006 در بریتانیا است. آقای مهاجرانی که از سالها پیش مقیم لندن است اما این اتهام را رد کرده است. پلیس لندن پس از 4 ماه به شاکیان گفته است که این موضوع بسیار پیچیده است و تحقیقات در مورد آن زمان برخواهد بود. سلمان رشدی در سال 1988 کتاب آیات شیطانی را منتشر کرد که خشم مسلمانان را در پی داشت. به دنبال این خشم، روح الله خمینی در 25 بهمن 67 با صدور فتوایی حکم ارتداد و قتل سلمان رشدی را صادر کرد. این نویسنده هندی تبار 75 ساله قرار بود روز 21 مرداد امسال در مورد آزادی در هنر در یک مؤسسه آموزشی در غرب ایالت نیویورک سخنرانی کند که با ضربات چاقو از ناحیه گردن و شکم مورد حمله قرار گرفت. روزنامه گاردین روز اول آبان با استناد به گفته‌های وکیل آقای رشدی گزارش داد که نویسنده کتاب آیات شیطانی در پی این حمله بینایی چشم خود را از دست داده و همچنین یک دست او نیز از کار افتاده است. به نوشته روزنامه گاردین، شکایت علیه عطاالله مهاجرانی در همان زمان توسط کاوه موسوی وکیل حقوق بشر ایرانی و ربکا مونی یک مشاور حقوقی بریتانیایی به نمایندگی از سوی یک خیریه حقوق بشری به نام پایان مسئولیت به پلیس لندن تسلیم شده است. آنها در این شکایت میگویند که عطاالله مهاجرانی در سال 67 یکی از معاونان نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی و از سال 68 تا 76 نایب رئیس کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس ایران بوده و در این دوره صدها مورد قتل و یا اقدام به قتل مخالفان در خارج از کشور به دستور سران جمهوری اسلامی روی داده است. یک مورد دیگری که در این شکایت بر آن تاکید شده این است که آقای مهاجرانی در کتاب خود با عنوان نقد توطئه آیات شیطانی که با حمایت حکومت ایران منتشر شده است فتوای قتل سلمان رشدی را توجیه و تایید می کند. شاکیان میگویند اظهارات آقای مهاجرانی در این کتاب ثابت میکند که به اعتقاد او فتوای قتل سلمان رشدی از نظر دینی موجه و ابطال ناپذیر است و چون سلمان رشدی مرتد تشخیص داده شده انصراف از این تصمیم غیر ممکن است. بنیاد 15 خرداد که پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی توسط روح الله خمینی برای قتل این نویسنده جایزه تعیین کرده بود، بعد از حمله با چاقو به او جایزه قتل رشدی را به $500,000 دیگر افزایش داد و به $3,300,000 رساند. در پی اعدام علیرضا اکبری معاون سابق وزارت دفاع ایران که تابعیت بریتانیا را نیز داشت، دولت ریشی سوناک اعلام کرد که در برابر جمهوری اسلامی موضع سخت‌تری اتخاذ خواهد کرد، ولی تاکنون فقط دادستان کل ایران را تحریم کرده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
من در این برهه از بحران و جنبش انقلابی به جوانان شگفت‌آفرین دهه 80 و 90 ایمان دارم و به گواهم همه ریزشی‌های سپاه پاسداران را برای به ثمر رسیدن انقلاب و گذار به دموکراسی با خود همراه خواهند ساخت. تحریم فرماندهان مجرم سپاه لازم هست ولی کافی نیست. اروپا هم مانند آمریکا لازم است که سپاه پاسداران را در لیست سیاه قرار دهد. و در شگفتم از برخورد مسئول اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل که حتی نمیخواد پاسخگوی بیش از 150 عملیات سپاه در خاک اروپا شود و هنوز در فکر احیای برجام است که سبب ادامه حکومت فقاهتی و سلطه خامنه‌ای و امثال هم و عدم کسب حقوق شهروندی هم میهنان هم در ایران شود که سانسور، خشونت دولتی زنان، قطع اینترنت، اعدام‌ها همچنان ادامه یابد و حکومت حلقه رفاه زندگی و کرامت و آسایش انسانی را هر روز تنگتر نموده به غارت و چپاول خود تا نابودی کامل ایران پای فشرد. به باور پیشترینمان به طرق گوناگون آسیب‌هایی از سپاه دیده ایم و بدون دلبستگی به بیگانگان ما باید دست به زانوی خودمان بگیریم و حکومت اسلامی را سرنگون سازیم.
آقای بورل هم یک دلایلی رو میاره که هیچ کدومش البته مبتنی بر عقل و منطق نیست، ولی اتحادیه اروپا به واسطه منافعی که هنوز فکر میکنه از طریق جمهوری اسلامی میتونه بهش برسه قبول میکنه. همه حکایت از این داره که اروپایی ها تصمیمشون بر این نیستش که جمهوری اسلامی حذف بشه و این جمهوری اسلامی در منطقه برای اتحادیه اروپا به نوعی منافعی رو ایجاد میکنه که کماکان دوست دارن باقی بمونه. اینا همش نشانه هایی است که مردم ایران بیشتر از گذشته باید به توان و استعداد خودشون برای براندازی این حکومت تکیه کنن و مطلقاً و ابداً به وعده وعیدهای کشورهای غربی اعتنا نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ایران با وجود دارا بودن دومین ذخایر گازی جهان، به دلیل عدم سرمایه گذاری در زیرساخت‌های صنعت گاز عملاً به یک کشور حاشیه‌ای تبدیل شده که حتی در زمستان هم مجبور به دست به دامان شدن کشورهای همسایه شمالی برای تأمین گاز است. این در حالی است که ترکیه بی آنکه امکانات ایران را داشته باشد در حال تبدیل شدن به یک مرکز تجارت گاز شده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ضمن اعلام عقد قرارداد 10 ساله برای واردات سالانه 1,400,000,000 مترمکعب گاز از عمان گفت اجلاس گاز استانبول در ماه فوریه یا همان بهمن ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری آناتولی، فاتح دونمز طی اظهاراتی در همایش قرن ترکیه که توسط گروه رسانه‌ای آلبایراک برگزار شد، افزود مدیر کل شرکت خطوط لوله و انتقال نفت ترکیه به منظور امضای قرارداد جدید گاز به عمان سفر کرده است. به گفته وی این قرارداد 10 ساله و شامل خرید سالانه 1,400,000,000 مترمکعب گاز است. وی همچنین گفت اگر شرایط مناسب باشد مدت این قرارداد تمدید می شود. وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تأکید کرد در دوره‌ای که اروپا و مناطق دیگر جهان با مشکلات تأمین گاز مواجه هستند، ترکیه برای تبدیل شدن به کانون تجارت گاز اقدام می کند و هدف بعدی ایجاد زمینه گرد همایی تولید کنندگان و وارد کنندگان گاز است که از این طریق ترکیه به مرکز تعیین نرخ گاز تبدیل می شود. بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس در مورد این اقدام ترکیه به رادیو فردا چنین می گوید.
خب این قرارداد شاید به لحاظ اعداد و ارقام خودش اهمیت چندانی نداشته باشه، یعنی 1,4 میلیارد متر مکعب گاز در سالانه چندان عدد بزرگی نیستش در بازار گاز و معادلاتی که بازار گاز داره، اما از جهات دیگه‌ای بسیار حائز اهمیت و بسیار حائز درس‌هایی برای کشوری مثل ایران. از جمله اینکه ما از سال 2008 داریم تلاش می‌کنیم که با توسعه یک خط لوله گاز به عمان صادر بکنیم و این در حالی هستش که عمان خودش این گاز رو برای مصرف دریافت نمی کنه. این گاز رو برای مجتمع‌های مایع سازی گاز نیاز داره که LNG تولید بکنه و صادر کنه به نقاط دیگه دنیا. یعنی گاز رو ما تولید می‌کنیم ولی سود حاصل از صادرات اصلی رو عمان دریافت می‌کنه، به دلیل اینکه اولا ایران نپذیرفته و هرگز حاضر نشده که سرمایه‌گذاری کنه برای مرکز مایه سازی گاز. حتی سرمایه گذارانی که آمدند و پیشنهاد دادند رو پس زد، به دلیل اینکه سپاه علاقه ای نداشتش به اینکه تو این زمینه دست زیاد بشه و از طرف دیگه بعداً خودشو در موقعیت تحریمی قرار داده و وضعیت بغرنج دیپلماتیکی که داره باعث شده که چنین تکنولوژی دیگه در اختیارش قرار نگیره که بخواد گاز رو مایه بکنه. حتی همون مقدار صادراتی که ما به ترکیه و عراق از طریق خط لوله داشتیم در این زمستان سخت جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرد، در بعضی موارد متوقف شد، به دلیل اینکه ایران در حال حاضر 250 میلیون متر مکعب در روز کمبود گاز داره. این رقم رو شما مقایسه بکنید با قراردادی که ترکیه با عمان بسته که سالی 1.4 میلیارد متر مکعب، یعنی نزدیک به 6 برابره اون چیزی که ما مصرفمون کمبود داره در طول روز رو قرار از عمان بخره و به کشورهای اروپایی صادر کنه. فوریه هم قراره که ترکیه میزبان یک نشست تراکنش گازی باشه که بین اروپایی ها و تامین کنندگان گاز قرار برگزار بشه و ایران به اون نشست دعوت نشده. این نشون میده که وضعیت بغرنج دیپلماتیک جمهوری اسلامی چه آسیبی به اقتصاد و آینده زده، ضمن اینکه اون مصرف هیولایی داخل باعث شده که ما از تمام معادلات بیرون بیفتیم و امکان اینکه در بازی ها نقشی داشته باشیم رو نداشته باشیم.
فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در بخش دیگری از سخنانش گفته است در قرارداد تأمین گاز علاوه بر بلغارستان با کشورهای مقدونیه شمالی، رومانی و مولداوی نیز فرایندهای مشابهی صورت می‌گیرد. وی افزوده است که در این چارچوب کشورهای مبدأ گاز خاورمیانه، مدیترانه، خزر، آسیای مرکزی و کشورهای مصرف کننده اروپا در 14 و 15 فوریه، 25 و 26 بهمن در اجلاس گاز استانبول با شعار آینده را همه با هم تضمین کنیم حضور خواهند یافت. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، اخیراً توافق کردند که دو کشور به طور مفصل و سریع بر روی موضوع ایجاد یک مرکز گاز در ترکیه کار کنند تا روسیه بتواند گاز را با خط جریان شمالی از طریق منطقه دریای سیاه و ترکیه منتقل کند. اردوغان معتقد است که اروپا میتواند گاز روسیه را از طریق ترکیه دریافت کند. از سوی دیگر ترکیه در حالی برای تامین گاز مصرفی خود به سمت عمان متمایل شده که ایران برای انتقال گاز به ترکیه دارای خطوط لوله است و بین دو کشور یک قرارداد گاز وجود دارد، ولی به دلیل خلف وعده ایران در تامین منظم گاز مصرفی ترکیه به نظر می‌رسد این کشور مجبور به عقد قرارداد با عمان شده است. پیش از این وزارت انرژی ترکیه در پی اعلام قطع صادرات گاز از طرف جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که صنایع و نیروگاه‌های این کشور با کسری گاز مواجه می‌شوند. ایران بهمن ماه پارسال نیز تحویل گاز به ترکیه را برای دو هفته متوقف کرد. مقامات شرکت ملی گاز ایران همان زمان مدعی شده بودند که نقص فنی باعث قطعی صادرات گاز شده، اما ایران زمستان پارسال با کسری هنگفت روزانه 250 میلیون متر مکعب گاز مواجه بود و امسال این کسری حتی بیشتر هم شده است. پارسال جمهوری آذربایجان با افزایش فوری صادرات گاز به ترکیه قطع صادرات گاز ایران را جبران کرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما وبسایت وابسته به صدا و سیما جامع جمع آنلاین اعلام کرده که علیرضا ارادتی، داماد عبدالکریم سروش، نویسنده و مترجم ایرانی، بیش از یک ماه و نیم پیش بازداشت شده و او را متهم کرده که از سرشبکه‌های باند جمع‌آوری و هدایت به گفته این وبسایت اراذل و اوباش بوده است. پیش از این هم علی صالحی، دادستان عمومی تهران، از بازداشت داماد یکی از سرکردگان به گفته او ضد انقلاب در خارج خبر داده و مدعی شده که به کیف پول دیجیتال متهم سه روز قبل پول واریز شده. در همین زمینه و برای بررسی بیشتر این اتهامات با خود عبدالکریم سروش همکارم فرشته قاضی گفتگو کرده که با هم میشنویم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت علیرضا ارادتی، داروساز و داماد عبدالکریم سروش، اتهامات و دلیل بازداشت او مشخص نیست. دادستان تهران و رسانه‌های حکومتی اتهامات سنگینی را متوجه او کردند. ستوده سروش، همسر آقای ارادتی، در نامه‌ای به شرح جزئیات بدرفتاری ماموران امنیتی در زمان دستگیری همسرش و شکنجه روانی خانواده خود پس از این بازداشت پرداخته و گفته است که همسرش در آخرین تماس تلفنی خود گفته که از او خواستند تا مصاحبه کند. سروش دباغ، استاد فلسفه و دین‌پژوه و پسر عبدالکریم سروش، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سابقه مصاحبه‌ها یا اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی میگوید که مردم این دست از مصاحبه‌ها را قبول ندارند. به اعتقاد آقای سروش دباغ، بازداشت و اتهاماتی که به علیرضا ارادتی منتسب کرده‌اند در جهت فشار بر دکتر سروش بوده است. عبدالکریم سروش از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در سالهای آغازین جمهوری اسلامی، اکنون یکی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می رود. با سروش دباغ، من فرشته قاضی از رادیو فردا گفتگو کردم که از وضعیت علیرضا ارادتی و خانواده او می گوید و همچنین روند فشارهایی که علیه پدرش و خانواده او در این سالها در جریان بوده است.
آقای علیرضا ارادتی، داماد خانواده ما، شوهر خواهرم، بیش از 54 روز در انفرادی به احتمال قوی در وزارت اطلاعات ایشون نگهداری میشه. این که میگم به احتمال قوی چون به ما دقیق نگفتن، جز تماس‌های محدودی که با خانواده داشته خبری دیگه ای ما از ایشان نداریم. رنجنامه ای از خواهر من منتشر شد، ستوده دباغ، ناظر به رفتارهایی که بازجوها داشتند، وعده های دروغی که دادند، اینکه با وثیقه آزادت میکنیم که به کنکور خواهرزاده من برسد که اون وعده ها چند باره نقض شده و البته میدانیم که این متاسفانه شیوه جاری است که بازجوها در پرونده های سیاسی و امنیتی با زندانیان این گونه رفتار میکنند، بازی روانی با خود فرد، با خانواده. در باب اتهامات ایشان، اتهامات سنگین از جاسوسی گرفته تا دریافت پول و پخش آن بین اراذل اوباش، اینا عناوین اتهامی است، تا سرپل تلویزیون اینترنشنال در داخل کشور، هدایت و مدیریت شبکه جوانان محلات تهران. و این سیاهه البته بلندتر از این، شرحش رو باید در بیانیه دادستانی که رسما در سایت میزان منتشر شد باید دید. سایت جامعه جمع یک مرحله جلوتر رفت، از حروف اختصاری یاد کرد که عین الف باشه علیرضا ارادتی و عین سین که عبدالکریم سروش باشه و گفت که اون فرد حتی که به رسول الله بوده است. خب ایشان در انفرادی از دسترسی به وکیل که کاملا محرومه، یعنی وکیلی که از بیرون تعیین شده باشه، ملاقات که اصلا نداشته و چند تماس کوتاهی که گفتم ترجمانش و بیانش در این رنجنامه خواهر من آمده و منتشر شد.
همسر خواهر شما فعالیت خاصی داشته، شغل ایشون چی هست؟ یعنی این اتهامات بسیار سنگینی که منتسب کردن به ایشون آیا نسبتی با فعالیت‌های ایشون داره؟ اصلا فعالیت سیاسی مدنی داره ایشون؟
ایشان داروسازه، دکتری داروسازی داره و داخل کشور فعالیت‌هایی که می‌کرده به عنوان یه داروساز بوده، اما نه عضو حزب و گروهی رسما نبوده. در جنبش خیزش مهسا مانند دیگر شهروندان فعالیت‌های مدنی می‌کرده است و موضع سیاسی خودش رو داشت. نسبت به آنچه که می‌گذشت خب انتقاداتی داشت و نمی‌پسندید این مشی رو و اتفاقاتی که رخ داده بود. می‌خوام بگم عضو حزب و گروهی نبود، مثل دیگر شهروندان از حقوق مدنی خود استفاده میکرد، اعتراضات خود رو به نحو مدنی دوست. ولی چیزی بیش از آن نبوده است تا جایی که ما دیده ایم و میدانیم.
چرا ایشون رو بازداشت کردند و چرا چنین اتهامات سنگینی متوجه ایشون میکنن؟
قاعدتاً باید از نیروهای امنیتی اطلاعاتی پرسید، اما مطابق با آنچه که در همین بیانیه‌های دادستانی آمده، در سایت صدا و سیما جامعه جمع هم آمده، تور اطلاعاتی چنان که آورده اند ما داشته ایم و رصد کرده ایم و پاره تعابیر این چنینی هم آورده اند که این نشان می‌دهد که مدت‌ها و از پیش به هر حال روی این قصه تمرکز کرده بودند. با توجه به این که خب پیش از این هم خانواده ما شبیه به این رو تجربه کرده بودیم، یعنی مشخصا سال 88 و 89 شمسی در جریان جنبش صبر، آقای سروش، عبدالکریم سروش پدر، نامه خطاب با آقای خامنه‌ای منتشر کرد و پس از آن نامه هم اقدامات سیاسی دیگری پس از وفات آیت الله منتظری. من هم همون ایام هم به پلیس امنیت خوانده شدم، هم توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازجویی های متعددی شدم، تهدیدهایی در بازجویی ها دریافت کردم، به وزارت اطلاعات آقای احمدی نژاد هم فرا خوانده شدم. بارها ذکر آقای سروش، نامه ایشان با آقای خامنه ای و فعالیت های ایشان و توسعاً کارنامه دو دهه ایشان و خانواده ما اونجا بحث می شد، تهدید و اینها هم بود. چند باری به من می گفتن که شما رو اسرائیلی ها ترور می کنن. وقتی می گفتم که چرا من رو ترور کنن؟ من مگه دانشمند هسته‌ای‌ام؟ به چه کار اسرائیلی ها میان منو ترور کنن؟ می گفتن نه، خانواده شما بالاخره الان تابلوی مخالفت با نظام داره و وقتی شما رو ترور کنن اینو می‌ندازن گردن نظام. من میدانم، شما میدانید، وقتی یک نیروی امنیتی که خودش قرار حافظ امنیت باشه به یه شهروند عادی میگه تو رو اسرائیلی ها ترور میکنن، اینا چه پیام‌هایی داره و چگونه میتواند فرد رو تحت فشارهای جدی خودش و خانواده خودش رو قرار بده. دیگر داماد ما رو، آقای حامد معصومی رو، احضار کرده بودن مکررن، شکنجه های روحی و جسمی متعددی و از ایشان میخواستن که اعترافی بگیرن علیه پدر و اون دست اعترافاتی که معمولا نیروهای امنیتی میگیرن.
بازداشت هم شده بودن آقای سروش طباق؟
نه، بازداشت که شبی رو در زندان به سر ببرن نه، اما مکررن نیروهای امنیتی به سراغ ایشون میرفتن و آزار و اذیت میکردن، ساعتها جاهای نگهداری میشده ایشون، شکنجه های جسمی و روحی بسیار دیده بود. خانواده ایشان هم تحت فشار قرار گرفتند در آن ایام. ما سابقه اعتراف اجباری یا فشار بر خانواده رو چشیده ایم، کاملا مسبوق به سابقه است. بحث اعترافات اجباری چه از زندانیان سیاسی و چه کسانی که خب منسوب به ایشانند، از آیت الله شریعت مداری شما بگیرید تا بیایم به عزت الله صحابی و سیامک پورزند و تا مورد اخیرش که رنجنامه تکان دهنده خانم سپیده کاشانیه.
با توجه به نوع ادبیاتی که در رابطه با بازداشت آقای ارادتی به کار میبرن، از ابتدا به در واقع عملیاتی برای ایشون قائل نشدن، مدام ایشون رو به عنوان داماد یکی از سران برانداز یا ضد انقلاب معرفی کردن. آیا بازداشت آقای ارادتی هم به نوعی فشار به دکتر سروش هست یا دنبال اعترافات اجباری علیه دکتر سروش هستن از ایشون؟
میشه این رو خب خیلی هم گمانه زده و میشه گمانه زنی کرد، با توجه به اینکه خب این قصه هم مسبوق به سابقه است، یعنی اون دامادمون این رو تجربه کرده بود و هم خب خصومتی که وجود داره طی 30 سال گذشته با نظریات دین شناسانه آقای سروش و نسبت اینها با امر سیاسی، و بعد هم آقای خامنه ای چند بار مشخصا موضع گرفتن راجع به آقای سروش، یکی از اونها سال 75 بود پس از انتشار مقالات حریت و روحانیت، ایشان در یکی از سخنرانی‌ها اشاره کرد که مردم توی دهن این افراد میزنند. اون موقع هم آقای سروش ایران بود، هم نشریه کیان منتشر میشد و بارها به طرق مستقیم و غیر مستقیم، مثلا وقتی که ایشان میگوید ما قرائت رسمی از دین داریم و تأکید میکند رهبری، خب یکی از کسانی که در نقد قرائت رسمی فراوان سخن گفته آقای سروش و البته نواندیشی دینی متأخر، خصوصا از سال 88 به این سو این دفتر ورق آشکار دیگری خورده است. من در همون جلسات بازجوییم میفهمیدم از نوع سخنانی که گفته میشد این قصه ادامه داشته تا روزگار کنونی. شاید ذکرش خالی از لطف نباشه، هم حکم اخراج بنده از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و حکم اخراج پدر که ایشان هم اونجا بودن توسط آقای خسرو پناه امضا شده، عبدالحسین خسرو پناه که الان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم، یکی از نزدیکان به رهبری و از برکشیدگان این سالیان هستند. همه این قطعات پازل رو که کنار هم بگذاریم، چه برخوردهایی که با اون یکی دامادمون شده، چه حجمه هایی که نیروهای امنیتی سیاسی داشتن طی این دو دهه اخیر، چه برخوردهایی که با خود من شده، همه اینها نشان میدهد که میتواند بخشی از آنچه که رخ داده است در راستای مواجهه با خانواده ما باشد.
در رنجنامه خواهرتون اومده بود که همسرشون در تماس کوتاهی که از زندان داشته گفته که از او میخوان که مصاحبه بکنه. چنین اعترافات اجباری چقدر به ضرر دکتر سروش هست؟
گفتن که اعترافاتی کرده، اعترافات اولیه نام برده. این که چه تأثیری داره؟ من فکر میکنم شاید در مقام اقناع طرفداران خودشون اینها رو پخش میکنن، و الا قاطبه مردم که مطابق با پاری نظرسنجی هایی که داخل کشور صورت گرفته ناراضی هن، نارضایتی جدی هم دارن. خیلی از اینها نه دلشون صافه با حکومت و نه اینها رو میپذیرن، چون فراوان اینها نقد شده. اساسا کسی که تحت فشار سخنی علیه خود بگه، هر کسی باشه، محلی از اعراب نداره قاعدتا. پخش اینها فکر میکنم به کار اقناع مخاطبانشون بیاد، یعنی طرفدارانشون، و الا کثیری از مردم به درستی سالهاست که پرونده اعتراف اجباری رو بستن. حتی در این مواقع پاری از طرفداران حکومت هم دیده این ما که مسئله دار شدن.
آقای دکتر سروش در این مورد چی فکر میکنن؟ چرا الان این اتفاق داره میفته؟
حالا ایشان هم نگرانند و خب رصد میکنن به دقت. بخشی از آنچه که من گفتم رو فکر میکنم ایشان هم داستانن، یعنی اینکه مسئله دوست او داره یا دست کم، بخشیش که خب معطوف به این پیشینه خانوادگی و نوع برخوردی است که با همه ما شده است. باقیش رو خب باید دید، اگر در ادامه اعترافی پخش بشود پس از اون باید اونها رو دید و اتخاذ موضع کرد. و حقیقتش اوائلی هم که شوهر خواهر من دستگیر شده بود ما چیزی نگفتیم، یکی میخواستیم قصه روشن‌تر بشه و یکی هم به این سبب که خب شوهر خواهر من یکیست در کنار باقی و سایر زندانیان که اتفاقیست که بر خیلی ها رفته است و میرود، حدود 500 نفر کشته شده اند، قریب 20,000 نفر زندان افتاده اند و داماد ما هم یکی از آنها.
گفتگویی بود با عبدالکریم سروش، نویسنده و مترجم ایرانی، درباره بازداشت داماد این نویسنده ایرانی. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر، مجله خبری، البته در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.